ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرم‌نیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 44 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. در این مدت و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1835 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. 1361 نفر از بیماران مبتلا به کووید هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 153,529,467 دوز رسید. همچنین آخرین بروز رسانی وزارت بهداشت از وضع کرونایی کشور نشان می‌دهد تعداد شهرهای قرمز از 78 به 106 و شهرهای با وضع نارنجی از 184 به 156 شهر رسید. تعداد شهرهای با وضع زرد هم از 174 به 173 کاهش و تعداد شهرهای با وضع آبی از 12 به 13 شهر افزایش یافت. آمار بستری های کرونا در 11 استان کشور افزایش یافت. وزارت بهداشت با اشاره به روند بستری، فوت و ابتلا به کرونا در هفته 4 مرداد اعلام کرد آمار بستری های کرونا در هفته 4 مرداد در 7 استان افزایش بارز، در 4 استان افزایش و در 18 استان کاهش داشته و در 2 استان ثابت بوده است. در هفته 4 مرداد موارد بستری به 7604 مورد رسیده که این رقم در هفته قبل از آن 7882 مورد بوده است. موارد مثبت سرپایی از 35194 مورد به 31116 کاهش و شماره فوت شدگان از 454 به 491 نفر افزایش یافته است. رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به درپیش بودن اربعین حسینی و نزدیک شدن به بازگشایی مراکز آموزشی از زائران، دانش آموزان و دانشجویان خواست دوز یادآوری واکسن کرونا را تزریق کنند. آقای رئیسی افزود:
تأکید میکنم که هم برای زائرین مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مشتاقان زیارت، هم برای دانشجویان، برای دانش آموزان و برای همه کسانی که امروز میخوان وارد یک اجتماعی بشن که این اجتماع در صورت چه داخل کشور چه خارج از کشور ممکنه خدای نکرده موجب آسیب باشه برای جان اونها، برای حفظ جان اونها و برای حفظ جامعه از این ویروس تأکید میشه زدن دوز یادآور که این قبلا هم گفته شده، باز هم مورد تأکیده.
رئیس جمهور همچنین آزمایش و شناسایی مبتلایان به کرونا در مبادی ورودی به کشور را نیز ضروری دانست. لزوم رعایت مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص حضور 30% تماشاگران در سالن‌های ورزشی مسقف موضوع دیگری بود که رئیس جمهور به آن اشاره کرد. آقای رئیسی همچنین از وزارت بهداشت خواست طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را در شرایطی که کشور همچنان درگیر همه‌گیری کرونا است با سرعت بیشتر عملیاتی کند. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به حرکت آغاز شده برای خودکفایی کشور در حوزه دارو گفت دولت از داروسازان برای تولید همه داروهای مورد نیاز در کشور حمایت می کند.
امروز که از افتخارات ما در کشور اینه که ما بیش از 90% از داروهایی که امروز مورد نیاز مردم از ساخت داخله و این از افتخارات کشور، باز هم باید در این رابطه گامهایی برداشته بشه که میزان باقی موندهش هم انشالله ساخت داخل باشه و همه عزیزانی که چه دانشجویان داروسازی چه متخصصانی که در این عرصه تلاش میکنن باید ازشون تقدیر بشه.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت کمبودهای دارویی با طرح دارویار 20 قلم کاهش پیدا کرد. دکتر عین‌اللهی در نشست خبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت پیش از طرح دارویار کمبودهای دارویی 100 قلم بود که با اجرای طرح دارویار این تعداد به 80 قلم رسید. برای طرح دارویار منابع جدید ایجاد نشده است، بلکه معادل ریالی یارانه دارو را دریافت کرده ایم و اختلاف ارز ترجیحی و قیمت دارو تحت عنوان یارانه سلامت به بیماران داده می‌شود. وزیر بهداشت بهداشت درباره کاهش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت گفت طرح دارویار در همین راستا اجرایی شد. 25% مراکز درمانی بهره‌وری حدود 25% دارند و بهره‌وری با تمام وقت شدن محقق می‌شود. امسال تعرفه تمام وقت شدن در بخش دولتی نزدیک بخش خصوصی شد و برنامه داریم داروهای جدید وارد لیست کنیم. دکتر عین‌اللهی درباره دریافت زیرمیزی در بخش خصوصی گفت دریافت زیرمیزی تخلف است و افراد در صورت مشاهده تخلف می توانند با سامانه 190 تماس بگیرند. وی افزود جایزه طرح خدمت ماندگار به تصویب رسیده است تا از پزشکان در مناطق محروم تقدیر کنیم. معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در تشریح اقدام حمایتی جدید برای پوشش بیمه زوجهای نابارور گفت نخستین توصیه به بیمه شدگان این است که به مراکز دولتی مراجعه کنند. آقای رضایی گفت بیمه تا 90% هزینه‌های زوجهای نابارور را در بخش دولتی پوشش می‌دهد و سقف پوشش بیمه ناباروری برداشته شده است.
ناباروری برای اولین بار تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتیم.
آرزویی که زوجهای ناباربر برای بچه دار شدن داشتن، اما هزینه ها سرسام آور بود.
50 خورده تقریبا هزینمون در اومد.
فقط پانکچر یه مرحلش هسته شده 10 تومن.
متاسفانه بیمه های ما این مبلغ رو پوشش نمیده.
حالا این مصوبه چقدر هزینه های مردم رو پوشش میدهد؟ آقای رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت بیمه سلامت:
90% خدمات چی در بخش سرپایی چه در بخش بستری تحت پوشش بیمه قرار
به گفته معاون بیمه سلامت، فرزندان و مادران هم مشمول بیمه رایگان همگانی هستند.
فرزند داشتن و برای فرزندهای بعدی در واقع نوع ناباروری ثانوی هم داشته باشن، برای اونها هم پوشش در نظر گرفته شده.
چند درصد از مراکز ناباروری دولتی و چند درصد خصوصی هستند؟ آقای صادقی تبار، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینای جهاد دانشگاهی:
111 مرکز درمان ناباروری در کشور داریم که 11 مرکزش متعلق به جهاد دانشگاهی است و مراکز ابن سینا و رویان مراکز پایونیر و بزرگ ارائه خدمات درمان ناباروری هستند. 50 مرکز در دانشگاه ها حضور دارند و مابقی مراکز مراکز خصوصی هستند که یا در بیمارستان ها در بخش درمان ناباروری مستقرند و یا مراکز مستقلی در بیرون از بیمارستان ها هستند.
سازمان تامین اجتماعی یکی از 3 ضلع این مصوبه است که برای افزایش پوشش همگانی دست به کار شده. آقای غفاری، مدیر کل درمان غیر مستقیم تامین اجتماعی:
نصفی از جمعیت ناباروران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرند. ما هم مثل بیمه سلامت از شهریور سال گذشته خدمات ناباروری رو بر اساس مصوبه دولت داریم ارائه میکنیم.
آقای رضایی معاون بیمه سلامت از ارائه 2 پیشنهاد برای حمایت از خانواده ها هم خبر داد.
با توجه به این که در حال حاضر حدود 60% مراکز ارائه دهنده خدمات ناباروری در بخش خصوصی است،
بله،
و 80%
بخش خصوصی رو هم تحت پوشش قرار
داده. بله. 80% خدمات هم اونها ارائه میکنن.
بله.
به نوعی بر اساس تعرفه‌های مصوبه دولت مورد مورد.
فائزه آقا بابایی، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی کشور با همکاری مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی و مرکز تحقیقات لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات لیزر دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، 3 مدرسه تابستانی لیزر و فوتونیک پزشکی ویژه دانشجویان و متخصصان برگزار می‌کند. آشنایی محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی میان رشته فیزیک، فیزیک پزشکی، پزشکی مهندسی‌های اپتیک و فوتونیک، مهندس پزشکی و پرتو پزشکی و دیگر رشته‌های علوم پزشکی و زیستی با زمینه کاری لیزر پزشکی و بیومدیکال فوتونیک از جمله اهداف برگزاری این مدرسه تابستانی است. 3 مدرسه تابستانی لیزر و فوتونیک پزشکی ویژه دانشجویان و متخصصان از 27 تا 29 شهریور به مدت 3 برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای اطلاعات ثبت نام با دبیرخانه این مدرسه تابستانی به شماره 021-22-71-80-21 تماس بگیرند. همچنین اطلاعات برنامه و استارتاپ این مدرسه تابستانی در سامانه اینترنتی شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی به نشانی medlasernet.ir در دسترس قرار دارد. و اما اخبار رادیو سلامت هر روز ساعت 10، 16 و 22 به آگاهی شما عزیزان میرسد. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی سلامت، درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش رو از این لحظه تا ساعت 23:40 به شما فرهیختگان تقدیم میکنیم. از شما دعوت میکنم که در جمع علمی ما حاضر باشید. برنامه زنده سپهر دانش کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامتی. برنامه به بررسی موضوعات روز پزشکی میپردازه و پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. این برنامه برای همه شما شنوندگان رادیو، به ویژه دوستداران، دانش آموختگان و اهالی مطالعه در دانش پزشکی پخش میشه. شماره پیامک برنامه ما 3102 است و شماره پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما 3162. همینطور شماره تلفنی سرقمی 162 از سراسر ایران بزرگ در دسترس شماست تا نظرات ارزشمند خودتون رو به واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. در آغاز بخش‌های مختلف برنامه امشب رو به اختصار به شما معرفی می‌کنم. طراح پرسش برنامه امشب ما استاد گرامی جناب آقای دکتر علی عبدالرزاق نژاد، متخصص پزشکی اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند. در بخش مدافعان سلامت ستاره های سپید، پای صحبت های سرکار خانم فاطمه زرگر، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خواهیم نشست. صد گام تا رزیدنتی رو با اجرای سرکار خانم دکتر کیان خواهید شنید. و بالاخره گفتگوی محوری امشب ما در مورد چالش‌های ما با یک نوزاد نارس هست. استاد ارجمند سرکار خانم دکتر مینو فلاحی، متخصص بیماری‌های کودکان، فوق تخصص بیماری‌های نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افتخار دادن و از طریق تلفن میهمان امشب برنامه ما هستند. در همین ارتباط کنکاش رو خواهید شنید. سرکار خانم دکتر الهام کشاورز، متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد یافته‌های سونوگرافی در جنین در زمان بارداری و اختلالات و ناهنجاری های مادرزادی قابل تشخیص از این طریق برای ما صحبت خواهند کرد. خب همونطور که به اطلاعتون رسوندم، میهمان گرامی برنامه ما امشب برای طرح پرسش استاد عالی قدر جناب آقای دکتر علی عبدالرزاق نژاد، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر عبدالرزاق نژاد سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر سامی و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحال هستم در خدمتتون خواهم.
جناب آقای دکتر عبدالرزاق نژاد، بی نهایت سپاسگزار هستیم که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید و پرسش امشب ما رو طرح کردید. ما همه سراپا گوش هستیم تا اون رو بشنویم.
بله خیلی ممنون. البته برای بندم افتخاری هست که در خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران گرانقدر باشم. واقعیتش من دارم که امشب چیزی که بخوام مطرح بکنم واجب چی باشه. یه چندی مورد هستش که ما به هر حال داریم به وفور میبینیم، گاز گرفتگی های حیوانات پستاندار از جمله سگ و گربه. همونطور که مستحضر هستید، بعضی از بیماری های ویروسی کشندگی بسیار بالایی دارن. عنوان مثال عرض میکنم، بیماری مثلا کرونا 5% کشندگی داره، یعنی از هر 100 نفر که بمیرن، از هر 100 نفر که دچار این بیماری بشن 5 نفر دچار مرگ میشن و مورتالیته داره. اما بیماری هاری 100% کشندگی داره، یعنی از هر 100 نفر که دچار این بیماری بشن مرگشون تقریبا میشه گفت قطعی هستش. بنابراین کیسی که انتخاب کردم راجع به گاز گرفتگی سگ هست. اگر اجازه بدید من ارائه کیس بدم.
خواهش می‌کنم بفرمایید آقای دکتر.
بله، بیماری یک کودک 4 ساله هستش که به دنبال حمله سگ نگهبان خانگی مراجعه کرده به شما. از این نظر سگ نگهبان خانگی عرض میکنم، خب سگ هم میدونید که سگای ولگرد هم وجود داره، ولی خب سگ نگهبان بوده که بسته شده توی پارکینگی، بچه داشته بازی میکرده رفته و بعد مورد حمله سگ نگهبان قرار گرفته. حالا احتمال میدیم که خود بچه تیگری بوده برای اینکه سگ به هر حال حمله رو آغاز کنه، ولی به هر حال ماهیت سگ‌های نگهبان هم هستش که به افراد قریبه حمله میکنن. به هر حال این کودک 4 ساله به دنبال حمله سگ نگهبان با لسریشن های متعدد ناحیه سر و صورت به ما در واقع مراجعه کرده. حالا سوالی که مطرح اینه که در مورد مدیریت درمانی این کودک همکاران چه نظری دارن؟ من چند تا گزینه گذاشتم که خوشحال میشم که نظر همکاران داشته باشم. در انتها من یه بحث خیلی کوچیکی داشته باشم به بهانه این کیس. گزینه اول، خب اون نواهایی که دچار جراحت شده بخیه بشه و بعد تزریق سرم ضد هاری و واکسن در مدیریت درمانی این بیمار مد نظر قرار بگیره. گزینه دوم اینه که بخیه اصلا نشه، ولی تزریق سرم ضد هاری و واکسن هاری هر دو تا انجام بشه. گزینه سوم اینه که بخیه نواحی آسیب دیده انجام بشه، ولی واکسن به تنهایی کفایت میکنه. و گزینه چهارم اینه که بخیه نشود و تزریق واکسن به تنهایی انجام بشه. به هر حال من در خدمت شما هستم. شاید در پایان برنامه با توضیحات مختصر در خدمت شما به همکاران خواهم بود.
آقای دکتر خیلی ممنون هستم، ولی چون این گزینه ها هر کدام یه پیچیدگی داره، از جناب عالی درخواست میکنم که دوباره این 4 گزینه رو به ما بگی.
بله حتما. گزینه اول بخیه نواحی دچار جراحت، تزریق سرم ضد هاری و واکسن هر دو. گزینه دوم عدم بخیه، تزریق سرم ضد هاری و واکسن هاری هر دو. گزینه جیم بخیه نواحی آسیب دیده، تزریق واکسن به تنهایی. گزینه آخر عدم بخیه، تزریق سروم ضد هاری به تنهایی.
بله بسیار عالی، خیلی هم ممنون هستیم جناب آقای دکتر عبدالرزاق نژاد. خب این موضوع هم در نواحی شهری ممکنه که مورد توجه باشه و هم در نواحی روستایی و شاید در نواحی روستایی خب یه مقدار هم بیشتر. انشالله که در بحث توضیحات ما بتونیم که نکات هرچه بیشتری رو از حضرت عالی بیاموزیم. اگر اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی کنم تا فرصت دیگر که توضیحات و پاسخ درست رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمت شما خواهم بود.
خدا نگهدار شما باشه. شنوندگان عزیز، پرسش امشب رو استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر علی عبدالرزاق نژاد متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طرح کردند به دنبال حمله سگ نگهبان خانگی به کودک 4 ساله، او دچار لسریشن متعدد در ناحیه سر و صورت شده. در مورد مدیریت درمانی این کودک چه نظری دارید؟ 4 گزینه. گزینه اول اینکه نواحی زخمی شده، لسره شده رو بخیه کنیم و تزریق سروم ضد هاری و واکسن هر دو انجام بشه. گزینه دوم اینکه نواحی لسره شده رو بخیه نزنیم و واکسن ضد هاری و سروم ضد هاری هر دو تزریق بشه. گزینه پس تفاوتش در بخیه زدن و بخیه نزدن با گزینه اول و دوم با همه. گزینه سوم نواحی آسیب دیده بخیه بشه و واکسن ضد هاری به تنهایی تزریق بشه. و آخرین گزینه این که بخیه نزنیم و فقط سروم ضد هاری رو تزریق بکنیم. 4 گزینه پیش روی ماست. همونطور که متوجه شدید چند تا سرخط داره. یکی کودک 4 ساله است، دوم لسریشن در ناحیه سر و صورت به تعداد زیاد هست، و سوم اینکه آیا این نواحی رو اجازه داریم که بخیه کنیم یا نه، و دو مورد آخر هم در مورد اندیکاسیون های تزریق سروم و واکسن هاری است. در این مورد ما رو راهنمایی کنید. خوشحال میشیم که پاسخاتون رو از طریق سامانه پیامکی 30102 همراه با توضیحات کافی دریافت بکنیم و حتما پاسخهای شما رو هم برای شنوندگان عزیز خواهیم خواند. خب خیلی ممنون هستیم از جناب آقای میلانی تهیه کننده برنامه امشب به خاطر انتخاب این موسیقی بسیار زیبا، والس اسکیت باس. اما گفتگوی محوری امشب برنامه ما در مورد نوزادان نارس هست و چالشی که اصولا با یک نوزاد نارس داریم. پدر و مادری منتظر هستند تا تولد نوزادشون رو ببینن، یک نوزاد سالم داشته باشن و برای رشد و آتیه او برنامه ریزی میکنن، اما ناگهان یک اتفاق غیر منتظره میفته و این موجود تازه خیلی زودتر از اون چه که باید به دنیا میاد و گرفتاری هایی رو هم طبیعتاً برای خودش از نظر سلامتی به همراه داره، نوزاد نارس. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، استاد گرامی سرکار خانم دکتر مینو فلاحی افتخار دادن و دعوت ما رو پذیرفتن و از طریق تلفن مهمان برنامه امشب ما هستن. استاد متخصص کودکان، فوق تخصص بیماری های نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت استاد گرامی سرکار خانم دکتر فلاحی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، من هم سلام میکنم خدمت شما استاد عزیز و همکاران شما در رادیو سلامت و خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و شب خوبی رو آرزو میکنم.
خانم دکتر خیلی ممنون هستیم که با وجود مشغله فراوان در این ساعات پایانی شب دعوت ما رو پذیرفتید. ما بسیار مشتاق هستیم که از شما نکات متعددی رو در مورد نوزادان نارس بیاموزیم. بین شنوندگان هم حتما هستند کسایی که شاید با این موضوع به دلایل مختلف سر و کار داشته باشند. در مورد پرمچوریتی نوزادان اگر تعریف مشخصی وجود داره خواهش میکنم بفرمایید.
بله، همچون از اسمش در واقع مشخصه، زایمان یک نوزاد نارس نوزادی هست که زودتر از موعد متولد میشه. در واقع یک حاملگی ترم به قول معروف، یک حاملگی کامل که حالا رسیده باشه و به سن مناسب رسیده باشه، حاملگی هستش که بالای 37 هفته بارداری، 37 هفته منظور از زمانی که لقاح صورت میگیره تا زمانی که زایمان صورت میگیره گفته میشه. یعنی هر زایمانی که زودتر از هفته 37 بارداری انجام بگیره در واقع زایمان زودرس میشه. متا خب در واقع هر چین هفته های بارداری کمتر باشه، خب شدت نارسی و پرمچوریتی هم به تبع بیشتر میشه. یعنی ما زایمان هایی که بین هفته 34 تا 37 هفته بارداری، یا به عبارت اینجوری بگم از 34 هفته تا 36 هفته و 6 روز حساب میشه، به عنوان زایمان زودرس حساب میشه، ولی خب خیلی هم نارس حساب نمیشه. در واقع به اینا لیت پرترم گفته میشه که قبلا ما به اینا میگفتیم لیت ترم یا نزدیک ترم، ولی الان در واقع اصطلاح لیت پرترم به کار برده میشه برای حاملگی هایی که در سن 34 هفته تا 36 هفته و 6 روز زایمان صورت میگیره. به 37 هفته که میرسه که در واقع زایمان ترم حساب میشه. پس 34 تا 36 هفته و 6 روز میشه لیت پرترم. زیر 34 هفته دیگه در واقع خب دیگه لیت پرترم نیست، ولی خب پرمچوریتی حساب میشه. ولی باز هر چی هفته ها کمتر باشه شدت پرمچوریتی بیشتر میشه، جوری که اگر زیر 28 هفته بارداری باشه دیگه در واقع اکستریم پرمچوریتی یا پرمچوریتی خیلی شدید حساب میشه که به طبع اونجا بچه های پرخطرتری هستن و زایمان پرخطرتری هست. و از اون ورم اگه بالای 37 هفته باشه دیگه حاملگی ترم حساب میشه. ولی در واقع چیزی که خیلی تاکید میشه روش نیستش که بهترین زمان زایمان برای یک حاملگی نرمال بین هفته‌های 39 تا 40 هفته بارداریه. یعنی همکاران زنان و زایمان که برنامه‌ریزی می‌کنن برای مثلا الکتیو سزارین سکشن، برنامه‌ریزی در جهتی صورت می‌گیره که حاملگی در سن در واقع 39 تا 40 هفته خاتمه پیدا بکنه. اون هفته‌های بین 37 تا 39 هفته بارداری درست ترم حساب میشه، ولی ارلی ترم اینها میتونن این سن در واقع عوارضی که بچه ها دیده بشن که ترجیح داده میشه که حاملگی نرمال تو هفته های 39 تا 40 هفته بارداری خاتمه پیدا کنه. ولی هر حاملگی پس بهتر اگر زیر 37 هفته بارداری حساب بشه دیگه نارس حساب میشه و مشکلات خاص خودش رو داره.
خانم دکتر پس اونطور که من متوجه شدم بهترین سن برای زایمان نوزاد همون 39 تا 40 هفته است.
بهترین نوزاد من در واقع خوش‌شانس‌ترین نوزاد نوزادایی هستن که تو این هفته به دنیا میان از همه لحاظ، از لحاظ حالا تنفسی، مسائل تغذیه‌ای، گوارشی و مسائل متعددی که نوزاد داره. بهترین زمان زایمان 39 تا 40 هفته بارداری هست.
یه وقتی یه اتفاقاتی میفته که همه ما تعجب میکنیم، اونم این که پدر و مادری تصمیم میگیرن برای اینکه بچهشون در یک تاریخ مشخصی به دنیا بیاد زایمان او رو به جلو بندازن.